سونو جهان از دوربینی رادیو زودی شالوگل خواجه هستم. سلام، قبل از تفسیر خبرگزاری شو با سرخطی موضوع امروز 29 مارس توجه کنید. اگر پول رو ندهید برق هم نمی شود. شرکت برق توجیک از ساکنان خواست که هرچی زودتر پول برق به نسته گرفتهشان را سپرند. مذاکرات ادامه دارد. نرخ اینترنت در تاجیکستان هنوز نهایی نشده است. کارشناسان تصمیمی گران کردن نرخ اینترنت را غیر قانونی می نامند.
طی دو سال باز مشاهده می شود جای آن که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوبتر شود برعکس گران می شود.
و سفر پوتین به بیشکک سودشنومه پایگاه نظامی تکمیل شد. بر اساس پروتکل نو پایگاه کند گسترش می یابد. شرکت برق توجیک بعد از شکایت‌های زیادی ساکنان سبب قطع نیروی برق را در تاجیکستان توضیح داد. این شرکت در اصورت نو قرضداری اهالی را به عنوان یکی از سبب‌ها نام برده است که باعث محدودیت در انتقال برق گشته است. در اصورت آمده است در چنین شرایط تأمین پوره با برق غیر امکان است. اما چند پیش نماینده شرکت گفته بود که به طور ریجوی دادن برق به کارهای تعمیری وابسته است. زرنگیز نوروش با تفصیلات بیشتر.
شرکت برق توجیک از مشتریانش خواسته است سری وقت پول برق را پرداخت کنند، وگرنه ممکن است برای یک نفر یک محله یا یک ده از نیروی برق محروم شوند. بعد از سکوت طولانی در رابطه با محدودیت در انتقال نیروی برق به خانه های مردم، شرکت برق توجیک گفته است یک سبب محدودیت هم نپرداختن پول نیروی برق از سوی ساکنان کشور است. در مراجعت نامه آمده است که مردم از شرکت 1 میلیارد سومانی قرضدار است. شرکت برق توجیک تاکید نموده است که امکان قطع کردن برق هر مشتری قرضدار را در الهیدگی ندارند و در صورت زیاد شدن مشتریان قرضدار مجبور می شوند برای یک نفر یک دهه یا یک جماعت را خاموش کنند. این شرکت می گوید در صورت سری وقت پرداخت شدن مبلغ برق تمام مشکل در این ساحه حل می شود. اما مردم می گویند این پول را سری وقت می پردازند.
حساب کتاب قطیما میوم می سپر می رم. چند که من استفاده بردم همو قرم با ما آورده می سپر می رم.
فصلی خنوگ بود، کمتر زیادتر بود. حوزی خی چی میگن؟
مشکل نیست با پرداخت دادن.
نه. چون که ما خی خودمون هم استفاده میبریم برق.
اما کارشناسان به اینکه سبب اصلی محدودیت در نیروی برق قرضداری مردم است باور ندارند.
احساس ندارد تاری که خودمو میدانیم، اگر که یک گروز طاقت نمیتونه یک گروز نسپارد و خودمو خط میتونه.
برق توجیک شرکتی عظیمی دولتی انرژتیکی تاجیکستان است و سالهاست که مسئله قرض زیادش را حل کرده نمیتواند. سببهای این مشکلات را در مدیریت نادرست میدانند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از ضمن سفر یک روزه به بیشکک حضور نظامی کشورش در قرغیزستان را بررسی کرد. او را رئیس جمهور سورونبوی جینبکوف در قرارگاهش و با برگزاری مراسم خاص پیشواز گرفت. دو رهبر گفتند که روسیه و قرغیزستان همچون شریکان با اعتماد و استراتژی همکاری ها را تقویت می بخشند. روسیه سال 2003 در شهر کند پایگاه نظامی تأسیس داد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه ماه گذشته گفت مایل به باز کردن یک پایگاه دیگر در قرغیزستان است. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان نرخ فعلی اینترنت را یکی از ارزان‌ترین ها دانستن میگوید. در روزهای نزدیک نرخنامه نو اعلان می شود. قرار بود از 27 مارس اینترنت در تاجیکستان گران می شود. حالا این نهاد با طلب شرکت های موبیلی نرخ آن را بازبینی دارد. قبلا خدمات ضد انحصاری نرخ 1 مگابایت اینترنت را نکم از 5 درهم مقرر کرده بود. در آن صورت نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش اضافه شده تقریبا به 70 سومونی برابر می گشت. در همین حال کارشناسان رادیو زودی در یک میزی گیرد که در دوشنبه همکار ما مولا رجب یوسفی اورست تصمیم خدمات ضد انحصاری را نادرست و غیر قانونی نامیدند.
Мы как специалисты в этой области и как граждане этой страны, мы сами были бы не прочь узнать ответ на этот вопрос.
Мы همچون як متخصص و شهروند تاجیکستان خودمون هم میخواستیم جواب به این سوال رو پیدا کنیم. چیزی که حالا صورت گرفته است این است که تا دو سال باز مشاهده می شود جای اون که نرخ اینترنت پایان تر رود و صفتش خوب تر شود برعکس گران می شود و خدمات شرکت های موبایلی و پرووایدر های اینترنتی سوس می شود. سال تا سال معلوم می شود که وضعیت بدتر و بدتر شده ایستاده است. اگر شما در خاطر داشته باشید ما برای بنیاد نشدن مرکزی یگانه کامیونیکاسیونی 10 سال مبارزه بردیم ولی عاقبت آن بنیاد شد. از همان چیزی نامعلوم برای ما متخصصان این است که تشبوسی بالا بردن نرخ از طرف مقاماتی انجام می شود که در اصل باید از به اساس بالا رفتن نرخ ها و انحصاری بازار جلوگیری کند. ما در این باره به خدمات ضد انحصاری دادستانی کل دستگاه اجرایی پرزیدنت و امبودسمن مکتوب کردیم ولی یکم جوابی مشخصی را دریافت نکردیم.
تشکر زیاد محترم فکر شما که نظر شما چی است؟ چرا حکومت به این قبیل واکنش های مردم به ناراضگی مردم پاسخ نمی دهد؟
چند دیگر همین گونه تصمیم گیری ها از جانب دولت یا مقامات وکالت دار مشخصی آن چون تحت تاثیر عکس العمل جامعه شهروندی طریق فضای اطلاعاتی قرار گرفتند باعث از نو بررسی گردید و تا یک اندازه گذشت کنی ها به نظر می رسید. بنابراین این دفعه نیست نوابسته از اون که دولت به طور رسمی واکنش نشانه داد ولی سوبیکت فضای اطلاعاتی جامعه شهروندی به طور عمومی در زمینه منفعت های عمومی عمل کردند و توانستند که افکار جمعیتی را به وجود آورند و در نتیجه عامل های بیرونی نیست در رابطه با این موضوع ابراز عقیده
کردند. محترم یعقوب سید نظر شما چی است در این رابطه؟
فکر من درباره این که چرا حکومت واکنش نمی کند این است که شاید صدای مردم، نظر مردم، موقع مردم رسانیده نشد. یعنی یک واکنش دست جمعی منسجم مردمی پدید نیامد و به می خاطر حکومت هم جدی نگرفت. اگر مثلی که در مورد طوری که دیگران ذکر کردن در مورد بالا بردن ارزش سیم کارت ها بود مردم به طور دست جمعی واکنش نشان دادن.
بینندگان عزیز میزی گرد کامل و صحبت‌های بیشتر مهمانان رادیو آزادی رو میتوانید در کانال آزادی ویدیو و وبسایت ozodi.org تماشا کنید.
میخواهید هر روز اخبار تازه از تاجیکستان را بخونید؟ پخش زنده، خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل از جای حادثه، نظر تحلیلگران. مستقیم در تلفن شما از زمیمه رادیو آزادی. در بخش جستجو رادیو آزادی نویسید. یافتید دکمه گت یا اینستال را پخش کنید. زمیمه را باز و با کار آغاز کنید. بله را پخش کنید تا از خبر و گزارش های نو بخبر نمانید. با رادیو آزادی در جریان حادثه ها باشید.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. گروه‌های پیش از انتخاباتی در اوکراین شهروندان این کشور را که مقیم تاجیکستانند در کنار نگذاشته است. برخی از آنها میگویند هرچند با سبب‌های عیانی در رای‌دهی شرکت کردن نمی‌توانند اما این مرکه مهم سیاسی را جدی پیگیری می‌کنند. برادر یوسفی بعد صحبت با اوکراینی‌های تاجیکستان این گزارش را آماده کرد.
Олег Глубокий, шаҳрванди 49 солаи Украина, беш аз 10 соли ахир дар Душанбе тиҷорат дорад. Ӯ молики ягона тарабхонаи ғизоҳои украинии трактир дар пойтахти Тоҷикистон аст. Дар Душанбе низ таҳаввулоти сиёсии кишвараш аз назари Олег дур намондааст. Маъракаи интихоботи президентии феълии Украина барояш хеле ҷолиб аст. Ӯ номзадҳои аслӣ ба курсии президентии Украина Петро Порошенко, Юлия Тимошенко ва Владимир Зеленскийро медонад. Олег дар миёни се номзади аслӣ ба мақоми раисати ҷумҳури Украина ба Порошенко ва Зеленский эътимоди бештар дорад.
از این خاطر اینجا برای همه سوال پیدا شده است. من فکر میکنم محض در همین مسئله در هم بر همی پیش آمده است کی به کی رای دهد.
اما Олег Глубокий از آن افسوس میخورد که در این معرکه سیاسی کشورش شرکت کرده نمیتواند تا به نامزدی قابل اعتمادش رای بدهد. چون به اطلاع سفارت اوکراین در تاجیکستان شهروندان اوکراینی مقیم تاجیکستان برای شرکت در انتخابات و رای دهی باید به سفارت اوکراین در ازبکستان روند. اما به قول او مردم اوکراین آگاهانه در انتخابات شرکت میکنند.
پاروشنکو однозначно є проєвропейський кандидат.
معلوم است که پاراشنکو نامزد غربگرا است، ولی آن دو نامزد دیگر تیموشنکو و زلنسکی را فعلا مردم اجازه نمی‌دهد که با روسیه نزدیک شوند. آنها با هر راه کوشش بهتر شدن مناسبت با روسیه را می‌کنند، زیرا برای روسیه تیموشنکو و زلنسکی خوب است. آنها بیشتر گپ‌درا و به دوستی مایل ترند.
تحلیلگران تاجیک میگویند انتخاب کننده این جمهوری پاسو شوروی با فرق از تعداد دیگر کشورها واقع بینانه رای میدهد.
آن شخصی انتخاب میشد که از نقطه نظر استراتژیکی جانبداری صاحب اختیاری و استقلالیت کامل اوکراین است.
اما مردم عادی تاجیکستان و روندهای سیاسی این کشوری که با شمول تاجیکستان در زیر یک پرچم شوروی قرار داشتند چندان توجه و معلومات زیادی هم ندارند.
این مسئله خطی اوقدر معلومات یعنی ندارم.
معرکه انتخابات پرزیدنتی اوکراین روز 31 دکبر سال 2018 شروع شد و دور اول رایدهی 31 مارت سال 2019 برگزار خواهد شد.
در اوکراین برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهور 39 نامزد مبارزه میبرند. روز پنجشنبه نتیجه های نظرسنجی پیش از انتخاباتی را اعلان کردند که در آن حجم نگار ولادیمیر زلنسکی پیش صف است. بیشتری رای دهندگان که علاقه نامزدی مورد نظر خود را انتخاب نمودند از او پشتیبانی میکنند. در برای شخصیت این حجم نگار تایری سفر گزارش میدهد.
واسیلی پتروویچ گلابارودکی
صحنه خبردار شدن معلم خاکسار از اون که بلندترین مقام کشور را صاحب شد.
Доброе утро, господин президент.
این یک برنامه تلویزیونی است، ولی از واقعیت هم دور نیست. هنرپیشه و حجم‌نگار ولادیمیر زلنسکی ستاره برنامه در واقع نامزد به مقام رئیس جمهوری اوکراین است و بر اساس نظرسنجی ها طرفدار زیاد دارد.
این کینو نیست، زندگی واقعی است. من واقعا میخواهم به اوکراین کمک کنم. با من چیزی در کار نیست، میخواهم به مردم مدد رسانم.
زلنسکی هنگام تحصیل حقوق هنرپیشگی را شروع کرد. سال 1990 چون حجم نگار معروف شد و استودیوی خصوصی تأسیس داد. پیشرفت زیادش در صحنه او را قهرمان اصلی برنامه خدمتگزاری مردم کرد. او نقش معلم را اجرا میکند که رئیس جمهور شده است. ماه مارس سال گذشته حزب سیاسی را با عین نام برنامه‌اش تأسیس داد. در آستانه سال نو پیش از اعلان نامزدی او در بین پنج نفری اساسی بود که می‌توانستند رئیس جمهور شوند. شعار انتخاباتیش هم خدمتگاری مردم است.
رشوه‌خواری در همه جا هست. باید ضرر آن به حکومت و زندگی مردم را از بین بریم.
زلنسکی با شرافت تلویزیون ها با شمول این برنامه حجوی شهرت یار شده است. او همچنین برنامه حجوی دارد که در آن رقیبانش را همچون سیماهای قدیمی و خودخواه و رشوه‌خوار نشان می‌دهد. برنامه او بیزاری مردم از الیت حکمران را نشان می‌دهد، ولی بعد از این نمایش نظرها گوناگون بود.
او را من همچون حجم‌نگار و صاحبکار احترام میکنم. من او را همچون سیاستمدار نمیدانم و فکر نمیکنم پرزیدنتی برای تجربه آموختن باشد.
من به این گفته راضی نیستم. میخواهم که پرزیدنت شود. اوکراین به نوگانی نیاز دارد.
زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی هم محبوب است و در اینستاگرام 2,800,000 هوادار دارد. اما زلنسکی نه تنها برای بی‌تجربگی، بلکه برای معاملات تجارتیش هم تنقید شده است. یک تحقیق رادیو آزادی معلوم کرد که او با چهار شرکت فیلمسازی و تلویزیونی روسیه همکاری داشته است. هرچند خودش گفت سال 2014 تجارت در روسیه را بس کرد. نماینده های زلنسکی به درخواست ما پاسخ ندادند، برای همین او را اینجا یافتیم.
Мне неприятно формат вашего разговора со мной.
زلنسکی دیرتر معاملات تجارتی در روسیه را اعتراف کرد و وعده داد از آن دست می‌کشد. با وجود این در معرکه تبلیغاتیش شاهد تظاهرات شد. منتقدان او را همچون لختک ایگر کلامویسکی ثروتمند اوکراینی می‌شمارند که برنامه‌هایش در تلویزیون او پخش می‌شوند. اما زهر تنقیدها ظاهراً زیاد به او اثر نکرده است. اگر نظرسنجی‌ها درست باشند، پس خنده اخیر را عجب نگار خواهد کرد که نامزد به مقام رئیس جمهور شده است.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. گزارش از این بیشتر شما میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org در خدمت شما است. فردا ما برنامه خبری نداریم و مصوبه بر وقت نوید بامدادی تقدیم می شود. تا فردا، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گل بهار مرادی پیشکش میکنم. کارمند پیشینه قراردادی آژانس امنیتی ملی آمریکا در یک سازش اقرار گناه دزدی سندهای محرمانه را اعتراف کرد و احتمال به 9 سال زندان حکم شود. هارولد تی مارتین 54 ساله روز 28 مارت در دادگاه فدرالی بالتیمور گناهش را به گردن گرفت. مارتین در یک قطار شرکت های خصوصی کار میکرد و به مواد محرمانه دسترسی داشت. او 2 سال پیش در زمینه اتهام بازداشت شد که گفته می شود ممکن است بزرگترین شکست شوی مواد محرمانه در تاریخ باشد. مارتین از سال 2018 در بازداشت است. اداره فدرالی تحقیقات گفت سال 2016 هنگام کافتکاب منزل هارولد تی مارتین در بالتیمور بسته سندها و 50 ترابایت دستگاه های ذخیره سازی الکترونی سندهای دولتی از جمله مواد سری را آشکار کرد. دادستانی کلی تاجیکستان گفت از روی پرونده آشوب در زندان رقم 3 خوجند 33 زندانی و 9 کارمند محبس به جوابگری کشیده شده اند. خبرگزاری آسیا پلیس روز 29 مارت نوشت یوسف رحمان هنگام سخنرانی در پلاته بالایی پارلمان تاجیکستان گفت مرافع کارمندان زندان در خوجند پشت درهای بسته جریان دارد. با قول او در میان عیبدار شونده ها رئیس پیشینه زندان نیز هست. همه آنها بر اساس ماده های خنک نظری که از بی احتیاطی باعث به مرگ انسان و یا دیگر پیامدهای وزنی شده است محاکمه می شوند. پرونده آشوب در زندان مهری مخفی دارد و تا کنون مقامات ساختارهای انتظامی حادثه شب 7 به 8 نوامبر را پر را آشکار نکرده اند. سازمان‌های جامعه شناسی اوکراین روز پنجشنبه آخرین نتیجه های نظرپرسی پیش از انتخابات پرزیدنتی را اعلان کردند. آوازدهی روز 31 مارت برگزار می شود. بر اساس نتیجه نظرپرسی حجو نگار ولادیمیر زلنسکی در جای اولی ردبندی های پیش از انتخاباتی می باشد. از 25 تا 28 درصد آوازدهندگان که علاکه نامزد خود را انتخاب نموده اند از او پشتیبانی می کنند. در جای دوم و سوم پرزیدنت کنونی پترو پاراشنکو و رهبر حزب مخالف باتکیفشینا یولیا تیماشنکو هستند. پرزیدنت اوکراین پاراشنکو روز دوشنبه 28 مارت با طرفداران خود در شهر غربی لیووف پیش از انتخابات پرزیدنتی روز یکشنبه گفت
اوکراین و آینده مردم ما در خطر است و ما هیچگاه به کسی اجازت نمی دهیم که انتخابات ما را برهم زند.
بنیاد تشبث‌های دموکراتی و پژوهشگاه بین‌المللی جامعه شناسی کیف پاراشنکو را در جای دوم نشان داده اند. با اطلاع گروه ریتینگ شماره جانبداران پاراشنکو و تیماشنکو یک خیل 17 درصد است. سازمان تحلیل اجتماعی صفحه جانبداران تیماشنکو را کمی بیشتر می نامد. در سفر دولتی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به قرغیزستان جانب ها به سازش رسیدند که پایگاه نظامی کانت را که از روسیه است 60 هکتار گسترش دهند. با اطلاع رسمی اجاره سالانه پایگاه هوایی از 4.5 میلیون دلار کنونی به 4.79 میلیون رسیده است. همچنین خبر داده می شود که قاعده های استفاده دستگاه های پرواز کننده بی سرنشین در پایگاه تغییر خواهد یافت. رایمبرد دوشنبیف سردار ستاد کلی نیروهای قرغیزستان گفت دیگرگونی در سازشنامه امکان می دهد که خط پرواز و نشست پایگاه کانت تعمیر شود.
وبسایت دستگاه اجرائیه پرزیدنت قزاقستان زندگی نامه رئیس جمهور موقت این کشور قاسم جمارت توقایف را نشر کرد. در متن زندگی نامه توقایف 14 مرحله فعالیت و اطلاع درباره وضع خانوادگی او نشر شده است. سامانه می نویسد عقد نکاح توقایف بیکار شده است، اما سنه بیکارشوی نکاح معلوم نیست. هوادار طرز سالم حیات است، مطالعه ادبیات بدیعی، سیاسی و یادنامه‌ها را می‌پسندد. مجرد است، نوشته شده است در زندگی نامه او. توقایف پسری دارد با نام و نسب تیمور توقایف. نام و نسب همسر پیشین پرزیدنت موقت ذکر نشده است. هنگام همچون پرزیدنت سوگند یاد کردن توقایف، رسانه‌ها نوشتند که بنا به اطلاع رسمی او آیله‌دار و صاحب یک فرزند است. کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌نویسند همسر توقایف شهروند روسیه نادژدا داویدونا توقایوا است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه حربی شهر دوشنبه یک سرباز وزارت دفاع تاجیکستان را به ویران کنی قاعده های مناسبت با سلاح که باعث هلاکت یک همخدمتش شد عیبدار نمود و او را برای 4 سال روانه زندان کرد. حکم دادگاه حربی دوشنبه در نسبت ارکین عبدالرحمنوف سرباز قسم حربی 41008 وزارت دفاع تاجیکستان واقع در شهر راغون روز 27 مرد اعلان شد. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حادثه مرگ الهام‌جان خدایبردیف در میانه های ماه فوریه سال جاری رخ داده بود. به گفته افراد آگاه از روند تفتیشات، حادثه تیر خوردن این سرباز هنگام شام 15 فوریه یعنی نوبت پایی در پاسگاهی در شهر راغون رخ داده است. با گفته منابع ارکین عبدالرحمنوف از بی احتیاطی به چشم راست همخدمتش تیر میزند و او در جای حادثه جان میدهد. یک نماینده دادگاه حربی شهر دوشنبه روز 28 مرد بر علی آزادی گفت سرباز ارکین عبدالرحمنوف بر اساس ماده 387 کدکس جنایتی تاجیکستان به زندان محکوم شد. با گفته وی تا 10 روز بعد از اعلان حکم دادگاه نزدیکان الهام‌جان خدایبردیف حق دارند که از بالای آن به زینه‌های بالای شکایت برند. حسنبای خدایبردیف پدر الهام‌جان خدایبردیف روز 28 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت که در مرافعه نهایی شرکت داشت و از حکم دادگاه ناراضگی کرده است.
رفتگی بدین همین سود کرده میگود که از 6 ماه تا 1 سال دادن ممکن. اکنون حکمش 4 سال برون ما نگفتیم. سود گفت که من با دیگه جای بینتون معقول نباشد گفت. ناراضی شده آمده گفتیم. در نظر دارن که این وقت خزقی کرده ای وای کرده اندخته است. به احتیاطی وای دو بار اومده است. تری زبان اینا چای خودش دیگه بودن دو نفر. یک نفر دیگه خیسته گفت است که اونتو نکن. چاک هست دو اونتو نکن گفت. با تریزه به همه نفته ما داشته است. الهام‌جان خدا دادی خیسته اونتو نکن جوره چاک هست دو گفت. همه اندخته است. جورش گفت که یک مال بینم گفت اوش خورت است.
می گفت هینه قرائت متن پرونده گفته شد که گویا تیر به خطا به چشم الهام‌جان برخورده است. به گفته حسنبای خدایبردیف وقتی آنها نسبت حکم دادگاه ناراضگی کردند دادرس گفت است که می توانند به زینهای بالایی دادگاه شکایت برند. پدر الهام‌جان می گوید جسد فرزندش را خودش شسته است و آثار تیرا در چشم راست و پشت سری او دیده است. اما تا به حال نزدیکان ارکین عبدالرحمنوف در رابطه با حکم دادگاه اظهار نظر نکردند، ولی والدان الهام‌جان خدایبردیف گفتند که قبل از اعلان حکم ارکین عبدالرحمنوف سخنرانی کرد و از اتفاق رخ داده اظهار پشیمانی نموده است. الهام‌جان خدایبردیف 1.5 سال قبل به صف ارتش تاجیکستان جلب شده بود. او در یکی از قسم‌های حربی شهر راغون خدمت می‌کرد و تا انجام خدمتش همگی 6 ماه دیگر باقی مانده بود. در صحیفه او در شبکه ادناکلاسنیک چند عکس با همخدمتانش نیز وجود دارد. در تاجیکستان خودکشی سربازان و یا در نتیجه تصادف و مناقشه به هلاکت رسیدن آنها در گذشته مشاهده شده است. بدرفتاری با سربازان را یکی از سبب‌های اصلی چنین حادثه‌ها می‌دانند. برخی از فعالان حقوق میگویند از بس که چنین فاجعه ها به آبروی خدمت سربازی لطمه میزند، در حالت های زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده میماند و والدان هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمی کنند. در اکثر خبرها درباره مرگ و میری سربازان گاه مشکل لطکوب شدن آنها از جانب کن سربازان چون سبب اصلی فاجعه نام برده می شود. ائتلاف ضد شکنجه در یک گزارش خود در آخر سال 2016 نوشته بود که در سالهای 2014-2016 در قسمهای حربی تاجیکستان 59 سرباز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته، 11 نفر به هلاکت رسیده است.
دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. دلی در مندی مرا نبود بی تو دوا، خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا. خبری قلبی مرا بیشونه بی وفا.
حولی والدان سهراب کریمف افسری وزارت مدافعه روسیه و زاده تاجیکستان در جماعت چیمتپا نزدیک به بازار گیپرازمین شب و روز خالی است. به گفته همسایه‌ها تمام خانواده کریمف که تا چند روز پیش در دوشنبه بودند به روسیه رفتند. سهراب کریمف اخیر ماه فوریه در روسیه ناپدید شد و اخیراً حکومت روسیه گفتند با احتمال زیاد او کشته شده است. همسایه‌ها و نزدیکان سهراب را این خبر غمگین کرده است. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. در محله سومونیون چیمتپا واقع در نوحیه رودکی هولو همه با دقت خبرهای مربوط به سهراب کریمف را پیگیری میکنند و دو نورسی که ما را به خانه والدین او راهنمایی کردند گفتند خبری ناپدید و کشته شدن سهراب را اینجا همه میدونند. آنها نقل کردند که افسری تجربه دار تاجیک را بیشتر در میدان ورزشی محله میدیدند. او بازی فوتبال و جانوران را دوست میداشت. معتبر اکبرعلیه که در همسایگی خانواده سهراب کریمف در محله چیمتپا زندگی میکند گفت باری اخیر سهراب را تابستان سال گذشته دیده بود. او برای تعطیل به دوشنبه آمده بود. میگوید این افسر روسیه را از خوردی چون یک جوان خوش اخلاق و با تمکین میشناخت.
سهراب همینجا در پیش ما تولد شدگی همینجا همسایه بودیم. بسیار بچه قابل نقض بود، دانشش نقض بود، نقض میخواند. همه خیلی تمام کرده رفته همونجا با کار کرد.
معتبر اکبر علیه میگوید سوراب از خردی میگفت مثل پدر و بابایش نظامی میشود.
ذوق داشت و میگفت که رنگ پدرم هم خیلی کارگر میشم، رنگ بابا میشم و اینی میشم گفته. اویلوی همشون هم خیلی نه باباشون گذشتن اما و کسم یک عمر نظامی بودن.
سوراب کریموف را در محله زیستش در دوشنبه اکثریت چون پسری جنرال میشناسند. پدری سوراب عبدولی کریموف سالهای زیاد در پایگاه 201 در دوشنبه و روسیه فعالیت کرده است. این خانواده هم با تقاضای کار گاهی در روسیه و گاه در تاجیکستان زندگی میکردند. سوراب هم پس از ختم تحصیل در روسیه فعالیت کاری خود را در پایگاه 201 در دوشنبه شروع کرده است. بنا به اطلاع یک منبع بعدی دریافت خبری کشته شدن سوراب کریموف، افسران و سربازان پایگاه 201 در دوشنبه مراسم به خاطر درگذشت او برگزار کردند. خود سوراب کریموف پدر دو فرزند بوده، به گفته همسایه ها فرزند دومش را که 8 ماهه است هنوز ندیده بود. یکی از همسایه های والدین سوراب کریموف که نخواست نامش برده شود گفت سوراب کریموف در سفری آخرش به دوشنبه از وزیر متشنج در سوریه نقل کرده گفته است آنجا کس خوابی آرام را نمیبیند. به گفته مصاحب ما سوراب دفعه اول 3 ماه در سوریه بوده است و با سبب بیماری یک مدت برگشته است. روسیه گازتا هم با تکیه به منابع خود نوشته است که سوراب بار دوم به سوریه سفر داشت. سوراب کریموف یکی از 6 فرزند عبدولی کریموف جنرال تاجیک پایگاه 201 روسیه است و ختم کننده دانشگاه حربی مسکو بوده، رتبه مایور داشته است. سالهای طولانی در پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان کار کرده است. سوراب 35 ساله را همسایه و همسینفونش در تاجیکستان چون یک نظامی خوب و جوانی با آبرو میشناسند. الهام که چند سال با سوراب در مکتب رقمی 92 که شهر دوشنبه تحصیل کرده است میگوید
بچه سپاکو بچه نقد بوده که من ای چند کس فهمیدم که همه مرده نیافتم، همه کانتاکت که خونه شون یا یگون کس بین زنگ زنم بفهمم. بچه ها را پرسیدم میگن مرام همه فهمیده، میگن که عمیق نمیدونه.
سوراب کریموف یکی از 3 نظامی کشته شده در سوریه است که نامش رسانه‌ای شده است. وزارت مدافع روسیه روزی 25 مارس هلاکت 3 نظامی روس در سوریه را تصدیق کرد و گفت که آنها ماه پیش در احاطه تروریستان افتادند و کشته شدند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در حالی که نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به زودی به کابل سفر میکند، انتقادهای مقامات آمریکایی و پاکستانی به یکدیگر در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. شیرین مزاری وزیر حقوق بشری پاکستان اخیراً در توییتر خود نوشت که جان باس سفیر آمریکا در کابل درباره مسائل افغانستان و منطقه معلومات زیاد ندارد. این عکس العمل پس از آن صورت گرفت که جان باس سفیر آمریکا در کابل در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان در صفحه توییتری خود نوشت برخی مسائل که با کریکت ربط می‌گیرد در دیپلماتیا نتیجه ندارد. در عین حال نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان با دنبال نشر کردن پیام توییتری جان باز گفت احساس میکنم که باید این را من میگفتم. این انتقادهای ظاهرا تند بعد از آن مطرح میشود که عمران خان نخست وزیر پاکستان حکومت افغانستان را به ایجاد مانع در روند صلح متهم کرد و گفت که به میان آمدن یک حکومت موقتی در افغانستان میتواند یک راه حل احتمالی باشد. در پس منظر این بیگومگوها حالا این احتمال ها به میان آمده است که این تنش های لفظی بر روند صلح در افغانستان تأثیر می رساند. داوود مدیار کارشناس رابطه های بین المللی می گوید واکنش های تیز و تند مقام های آمریکایی و پاکستانی به یکدیگر بر روند صلح افغانستان تأثیر نخواهد رساند و یک اختلاف رسانه است. وی افزود
در سیاست خارجی پاکستان یا در دستگاه دیپلماسی اونا ما این همت نمیبینیم که اونا با یک ابرقدرت مثل امریکا درگیر شوند. پاکستان همیشه از امریکا تمویل میشه و سر امریکا در حقیقت زنده است. در موضوع صلح افغانستان اونا با موافقه رسیدن، مسکو و اسلام آباد و امریکا، چون این صلح به نفع همشان است و این اختلافات که مطرح میشه ما فکر میکنیم فقط یک سیاست رسانه‌ای است.
پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در واکنش به اظهارات نخست وزیر پاکستان گفته بود که اسلام آباد در روند صلح افغانستان همکاری کرده است، اما سخنان اخیر عمران خان سازنده نمی باشد. حکومت افغانستان نیز در برابر اظهارات نخست وزیر پاکستان واکنش نشان داد. وزارت امور خارجه افغانستان معاون سفیر پاکستان در کابل را دعوت کرد و سفیر افغانستان در اسلام آباد را به کابل فراخواند. از سوی هم وزارت امور خارجه پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که از سخنان عمران خان برداشت نادرست شده است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان فراخوانده شدن سفیر افغانستان از اسلام آباد را کاری ناسنجیده دانسته است. این در حالی است که زلمه خلیزاد مرحله نوی سفرهایش در پیوند به صلح افغانستان را به 7 کشور به شمول افغانستان و پاکستان آغاز کرده است. این سفری نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در حال آغاز می‌گردد که پس از انتقادهای جنجال برانگیز حمدالله محیب مشاور امنیت ملی افغانستان از زلمه خلیلزاد واشنگتن تماس‌ها با آقای محیب را قطع کرد. اما هنوز معلوم نیست که آیا حمدالله محیب در گفتگوها میان مقامات افغان و زلمه خلیلزاد اشتراک خواهد داشت یا نه. در پی اختلافات در مورد چگونگی مذاکرات صلح میان آمریکا و طالبان، واشنگتن بر رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی گفت که آمریکا از این به بعد هیچ تماسی با حمدالله محیب مشاور امنیت ملی او نخواهد داشت. قطعی تماس با حمدالله محیب تنش میان کابل و واشنگتن در مورد کنار گذاشتن حکومت افغانستان از گفتگوهای صلح را افزایش خواهد داد. نقطه های مهم این گفتگوها خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و دیگر استفاده نشدن خاک این کشور در حمله های تروریستی علیه دیگران می باشد. آقای محیب گفته بود که زلمه خلیلزاد به دنبال تشکیل حکومت موقتی است که خود در رهبری آن قرار بگیرد. مشاور امنیت ملی افغانستان روند صلح میان آمریکا و طالبان را غیر شفاف دانسته بود. او همزمان گفته بود که آقای خلیلزاد در مورد مذاکرات با طالبان با حکومت کابل مشورت نمی کند و معلومات کمی به دولت افغانستان پیشنهاد می نماید. پس از این سخنان مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، شماری از رسانه ها گزارش دادند که وزارت امور خارجه آمریکا در حال این اظهارات او را رد کرد، او را به وزارت امور خارجه دعوت نمود. اما سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در صحبت با رسانه ها دعوت حمدالله محیب به وزارت امور خارجه آمریکا را رد کرده و گفته است که ملاقات او از قبل برنامه ریزی شده بود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
وعده کردند که تا نوروز برق را میدهیم. خرسند شدیم و انتظار بودیم، اما ندادند. در محل ما کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی نگذرانیدند و به این باور ندارم که قطع نیروی برق انجام چنین کارها باشد. هر شب ساعت 22 برق را خاموش میکنند. اکنون کی باور میکند که نصف شب کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی انجام میشود؟ میگوید میرزا عمر رجبوف، یک ساکن محله ظفر نویه رودکی. دهه ظفر نویه رودکی در شفت محله زرفشان شهر دوشنبه جایگیر است و مثل اکثر شهر و نویه ها با رجه برق می گیرند. میرزا عمر رجبوف روز 28 مرد در صحبت به رادیو آزاده گفت در یک شبانه روز 18 ساعت برقشان را قطع می کنند و تنها 6 ساعت، 4 ساعت شب و 2 ساعت روزانه برق را می بینند و خلاص. او گفت در سالهایی که محدودیت برق با شدت جاری بود، در ماه مرد در منزلهایشان برق پوره بود. همصحبتمون تاکید نمود که در روزهای جشن نوروزی نیز منزلهایشان به برق بود و از تماشای چاره‌بینی های نوروزی و دیگر خبرها بی‌نصیب ماندند. او گفت مسئولین برق به آنها وعده داده بودند که تا نوروز مشکلی به برقی حل می شود، ولی همونو این مشکل باقی مانده است و کسی شر نمی دید که کی از به برقی خلاص خواهند شد.
آخه من طلبا مکتب میرن لباساشون به اتوب من روز دراز به سوید نزدیک شهر ما به عیسی و نزدیک سینا زرفشان.
شکایت ها از قطع نیروی برق نه تنها در محله های اطراف دوشنبه بلکه در اکثر منطقه های کشور میان ساکنان صدا می دهد. محدودیت نیروی برق در بسیاری از منطقه های تاجیکستان از اول های ماه مارت آغاز شد. در پی رسانه‌ای شدن شکایت و نگرانی های ساکنان، شرکت برق تاجیک میانه های ماه مارت با پخش اظهارات رسمی سبب قطع قوای برق را اجرای کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ارزیابی نمود و گفته بود که مشکل انتقال نیروی برق تا جشن نوروز پورا از بین برداشته می شود. اما با گذشت جشن نوروز حالا هم قطع نیروی برق مثل هفته های پیش ادامه دارد. ناظر جان یادگاری سخنگوی برق تاجیک مسئله تا حال ادامه یافتن قطع نیروی برق را شرح نداد، ولی یک مسئول این نهاد تنها گفت که هنوز هم نقشه بردن کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی ادامه داشته، دقیق نیست که قطع نیروی برق کی انجام می یابد. در شبکه‌های برق نویای رودکی نیز به رادیو آزادی گفتند نقشه در کدام ساعت‌ها قطع نیروی برق به آنها رسیده است، ولی درباره انجام محدودیت برق فعلا خبری نیست. چند تن از ساکنان مناطق مختلف کشور که در محله‌هایشان برق را قطع می‌کنند به رادیو آزادی گفتند که انجام کارهای تعمیری را در ترانسفورماتور و سیمچوب‌هایشان مشاهده نکرده‌اند. هرچند مسئولین برق تاجیک محدودیت برق را کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی عنوان میکنند، ولی برخی از آگاهان میگویند سبب دیگر است. پیرو چهارشنبیوف شارح اقتصادی نشریه از یاپلوس که مسئله های انرژی را پیگیری میکند در صحبت به رادیو آزادی گفت با باوری او محدودیت برق کاهش آبی آبانبار نارک یکی از منبع های اساسی استحصال برق در تاجیکستان میباشد، نه کارهای تعمیری و پروفیلاکتیکی. سال گذشته مقامات شرکت برق تاجیک از ذخیره کافی آب در آبانبارهای نیروگاه‌های برقی تاجیکستان خبر داده بودند، اما کارشناسان میگویند در نیم سال اخیر میزان بارشات در کشور اندک بود و مقدار ضروری آب به آبانبارها وارد نشده است و احتمال مشکل از آنجا سرچشمه میگیرد. با فعال گردیدن چرخه اول نیروگاه راغون امید ساکنان به دریافت برق بیشتر زیاد شد، اما حالا در فصل بهار از نبود آن شکایت میکنند.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی که در شهر دوشنبه در دایره چهارابینی های نوروزی برگزار شد، با پیروزی ورزشکاران پایتخت کشور و ولایت سوخت به پایان رسید. در مسابقه بازی شناوری که روز 28 مارس در شهر دوشنبه دایر گردید، دسته دینامای وزارت کارهای داخلی تاجیکستان غالب شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی آزاد و گوشتی یونانی رومی یا فرنگی که در پایتخت کشور برگزار شد، غالبان مرحله انتخابی شرکت ورزیدند. ورزشکاران در مسابقات آید به گوشتی آزاد از روی 10 درجه وزنها رقابت کردند. در 9 وزن گوشتگیران شهر دوشنبه حکمت الله واحیدف، جمشید شریپف، عبدالقاسم فیزیف، سربان عبدالحیف، غلامجان شریپف، سلیمجان حلیمزاده، بهادر قادیرف، اسکندر رستم و فرهاد انقلوف، اینچنین در 1 وزن فریدون عادیلف نماینده ولایت سوخت غالب شدند. پهلوان شناخته تاجیک اسکندر رستم بر رادیوی آزادی گفت:
مسابقه های اساسی برای من بعد از چمپیونات آسیا چمپیونات جهان است. تیار میشم و پرچم جمهوری تاجیکستان را بالا میبرم.
عبدالرازق علیموف سرمربی دسته منتخب گوشتی آزادی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت: غالبان مسابقات به هیئت دسته منتخب کشور داخل شده تاجیکستان را در مسابقات بین المللی نمایندگی خواهند کرد. آقای علیموف افزود:
چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید گوشتی طرز آزاد برگزار گردید که ورزشکاران بهترین یعنی که معین شدن برای دسته منتخب 6 وزن، یعنی که وزنی که برای راحت المپیک در المپیاد اجازه داده شدن، وزن 57 کیلوگرم، 65، 74، 86، 90 و 125 کیلوگرم. این 6 وزن می توانند که در 3 مرحله که برای انتخاب راحت به بازی المپیک باشد شرکت ورزند.
ورزشکاران در مسابقات قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی یونانی و رومی یا فرنگی نیز از روی 10 درجه وزنها رقابت کردند. در 8 وزن گوشتگیران دوشنبه بختیار نغزیبیکف، دولتعلی شریپف، مبینجان احمدف، جسور ایوبف، مصلحالدین اوراقف، محمد اسماعیلف، طاهرجان آخانف و عزمالدین وهابف، اینچنین در 2 وزن ورزشکاران ولایت سوخت دولتجان اسرارف و عزیمجان حامیدف به عنوان قهرمانی تاجیکستان دست یافتند. خبر دیگر: روز 28 مارس در شهر دوشنبه در حوض شناوری مجمع ورزشی شورای جمهوری دینامو مسابقه بازی شناوری دایر گردید.
به اطلاع فدراسیون شناوری تاجیکستان، در این مسابقه که با ابتکاری وزارت کارهای داخلی کشور در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش برگزار شد، 80 شناور در حد 15 دسته اشتراک نمود. ورزشکاران در شناوری با طرز آزاد، پروانه، پشتناکی و برس به مسافه های 25 و 50 متر میان پسران و دختران برای دریافت جایزه ها تلاش کردند. در نتیجه دسته دینامای وزارت کارهای داخلی جای اول، تیم دانشکده تربیه جسمانی تاجیکستان جای دوم و مکتب مهارت عالی ورزشی شماره 4 شهر دوشنبه مقام سوم را صاحب شدند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی درباره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی را میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پساشوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند، به دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نعم، ما گفتم ممکن است که یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماماً از دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
چون روند اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه اینچنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی موین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد ها نه اختصاصی مشخص دارد نه زبان را میداند، برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچون یک راه برای نجات احضابی کرده می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد، اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک بار خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای اول های سالهای 2000 سر شد. شما میدونید که اول حزبی سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش با پایان قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزبی نهضت بسته شد. و پس از آن معلوم گردید حزبی دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. از بس که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیا جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریان معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفته میدونیم که مثال در امون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور وزد در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که بعد دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نوزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشان رستم امام علی نوزدی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگه همون دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، اما حکومت به کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جامعه کارشناسان موزه همون وریانتی دوی همون دو وریانتی اساسی است، کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند، لیکن آنها هم خودر دیدی هست. البته من مویی چی گفتن هستم، چون که دسترسی به اون معلومات نداریم، به اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستم.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف ки ҳоло Шавкат Мирзиёев президенти феълӣ пеш мебарад, миллионҳо доллар сармоя ба ин кишвар сарозер кард ва мекунад. Тоҷикистон бинобар мушкилоти марбут ба ҳуқуқи башар ва ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандон ҳамеша мавриди интиқод аст ва як сабаби ва кишвари мо ворид нашудани сармояҳо ҳам ҳамин мушкилот номбар мешавад. Ба назари шумо тағйирот дар кишвари ҳамсоя метавонад ба нармиш дар сиёсати дохили Тоҷикистон то андозаи таъсир расонад?
Сади роҳи асосии сармоягузории хориҷӣ дар Тоҷикистон аслан дар фазои сармоягузорӣ аст. фазо номувофиқ аст. Яъне сабаби асосӣ дар ҳамин аст. Яъне ман медонам, ман чӣ таврӣ ки медонам, ки бисёри сармоягузоран он қадар ҳатто парво надоранд, ки мисол фазои демократӣ вуҷуд дорад ё надорад. Бештар барои шароит, барои сармоягузорӣ, барои ҳамин нигаронанд, ки мисол ҳамун инвеститсияи онҳо, ки мисол онро сармоягузорӣ кунанд, бояд аз тарафи давлат ба таври пурра ҳимоя карда шавад. Боз як суди арбитраж бояд вуҷуд дошта бошад дар Тоҷикистон. Бо як шартҳои дигар вуҷуд дорад. Бас ки ҳамон гуна фазо вуҷуд надорад, сармоягузорӣ намекунад. Пеш аз ҳама ман дар ин маврид сармоягузорони хусусӣ дар назар дорам. Баъзе компанияҳои ширкатҳои калон бузург дар хориҷ шояд меомаданд, ҳамун чӣ тавре ки онҳо пеш ба хитҳои омаданд, вақти хитҳои ба таври пурра болоам ки хитҳои демократӣ нест, ба ҳар ҳол чӣ қадар омаданд ва кор карданд, лекин хитҳои барои онҳо як фазои хеле муофиқ пайдо кард, ташкил кард. Ба фикрам ҳамон сади роҳи монеаи асосӣ дар ин маврид ин нобудани фазо дар Тоҷикистон. Ам шикоятҳои асосие ки мо мешунавем аз тарафи созмонҳои ғайридавлатии хориҷӣ ва ба вижа аз тарафи ширкатҳои хусусӣ дар он аст ки сармоягузориҳои онҳо, маблағҳои онҳо ҳимоят карда намешавад аз тарафи давлат. Ман фикр мекунам ки дар ҳамун фазои пеш аз интихоботӣ ягон дигаргуни ҷиддӣ сурат намегирад, намепазирад дар ин маврид, дар ҳамун соҳаи демократизатсия ва ғайра ва ғайра, чунки албатта ин вақти як марҳилаи муборизаи сиёсӣ аст, марҳилаи хеле ҷиддӣ аст. Яъне дар ҳамун сатҳи ҳозира боқӣ мемонад, на шояд бадтар шавад, на хеле беҳтар шавад.
Чаро ба кадом далел ба ин фикр омадааст ҷомеаи коршинос?
Чунки фикр мекунам ки ман чӣ таври ки гуфтам, марҳилаи пеш аз интихоботӣ аст, пешинтихоботӣ аст, марҳилаи ҳасос аст аз ҷиҳати вазъияти иқтисодӣ ва аз ҷиҳати ҷеополитикӣ дар пиромони Тоҷикистон. Вазъияти сиёсӣ ин қадар дар минтақа ором нест. Яъне агар ҳама ин сабабҳоро ҷамъ кунем,
фикр намекунед ки як андоза боз кардани фазои сиёсӣ дар дохили Тоҷикистон бозам метавона ба худи ҳамин ҳукумати инҳо боз дар росто интихобот хол ба даст биёрад?
Не, ман фикр мекунам ки ҳамон дар айни ҳол дар кадом ҳолате ки набошад, номзади асосӣ ба ҳар ҳол даст боло мешавад, новобаста ба он ки сармоягузорӣ зиёд шавад ё зиёд нашавад. Барои ҳамин ҳукуматам на он қадар манфиатдор мешавад.
Бисёриҳо ба ин фикранд ки эҳтимол қабл аз интихобот масалан зиндониҳое ки сиёсӣ унвон мешавад онҳо озод шаванд, мубориза бо шиканҷа шояд ҷиддитар шавад, арзи мардум хубтар шунида шавад.
Баъзеҳо шояд ҳамон чанд шахсиятҳое ҳастанд ки сабаби норозигӣ ва интиқоди ҷомеаи бадалнамӣ гардиданд, ба монанди бузургмерг Ёров, пеш аз ҳама бузургмерг Ёров. Шояд ҳамон чанд нафаре аз онҳо вазъияташон беҳтар шавад, шояд бузургмерг Ёров озод шавад. Имконпазир аст. Албатта барои Тоҷикистон беҳтар кардани рейтинг ва имиҷи бадамнамӣ хеле муҳим аст, чунки мо медонем ки ин вазъияти иқтисодӣ душвор аст дар Тоҷикистон ва дар минтақа. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد به پاکستان و در این موارد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنگری اینچنین در منفعت تاجیکستان است. در این موارد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیو آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.